أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح نافداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، همه شهدا، به ویژه شهیدان مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون و یکی از این شهیدان عزیز که امشب محفل به نام و یادشون مزین هست، شهید محمد رضا الجابری، از همراهان شهید حاج قاسم، روح این شهید هم فیض ببرن، بهره ببرن. گذشتگان و حقداران، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات و شهدا آرمیده در جوار این امامزاده جلیل القدر و به یاد مرحومی که در این محفل هم نام و یاد ایشون گرامی داشته می شود، مرحوم سوزنکار، انشاءالله روح همشون با سید و سالار شهدا محشور بشه و متنعم از نعمات الهی باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بر اساس اون چی که از روایات و آیات به دست میاد، بزرگان و علما میفرمایند که اگر نعمت و گشایشی در زندگی شما به وجود آمد، اوضاع به اصطلاح خوب شد، اوضاع مادیت خوب شد، اوضاع زندگیت بر وفق مراد شد، شرایط خوب شد، اگر که اهل شکرگزاری هستی، هرچی نعمت خدا بیشتر بهت میده شاکرتر میشی، میبینی زبانت به شکر مثلا بیشتر باز میشه، میبینی که متواضع تر میشی، افتاده تر میشی، به قول قدیمی های مثالی دارن میگن درخت هرچی میوش بیشتر میشه سرش بیشتر خم میشه، میبینی که بزرگوارتر میشی، دست به خیرتر میشی، مهربانتر میشی، رحیمتر میشی. این چیزی که خدا داره بهت میده نعمته، برات نعمته. وضعت خوب میشه، حالت اینجوریه، خدا بهت نعمت میده. حالت اگه اینجوریه، این نعمته. اما اگه یه وقت دیدی گشایشی اتفاق افتاد، اوضاعت خوب شد، دیدی نه بی تفاوت شدی، مغرور شدی، طغیانگر شدی، گناهکار شدی، با نعمتی که خدا بهت میده سرمستی دنیایی میکنی، از یاد خدا غافل میشی، یادت میره کی بودی، کی هستی، اگه اینجوری شدی اونی که بهت دارن میدن بلاست، نعمت نیست. فرمود که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، کسی که از یاد من اعراض میکنه زندگیشو به هم میپیچونم. نهی قرآنه. لذا این وقتی هم میبینی آدم مثلا اینجوری خدا بهش نمیده. هر دفعه خدای نعمتی به داد خراب کردی، به جای اینکه آباد کنی خراب کردی. خدا میبینه تا تو وضعت خوب میشه به جای اینکه بهتر بشی بدتر میشی. خب خدا هم دوستت داره. آدم خوبی باش، خدا هم بهت میده. خدا ببینه تو آدم دست و دلبازی هستی، اهل شکر هستی، لئن شکرتم لازیدن نکم، خدا بیشتر بهت میده. اصلا خیلی چیزای دیگه هم بهت میده. ببینه بچه خوبی هستی، کارت درسته، خدا بهت اعتماد میکنه. بعضی ها ظرفیت گشایش و نعمت ندارن، خب باید با اینو چیکار کرد؟ بعد به اینا نعمت داد، با این نعمت خودشون و بقیه رو نابود کنن؟ اگه خدا دوستشون داشته باشه بهشون سخت میگیره تا بفهمن که باید ظرفیت پیدا کنن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان هر وقت احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه. این تو ذاتشه. مگه اینکه مبارزه کنه با این حالت خودش. بنی اسرائیل اینجوری بودن. درسته منتظر حضرت موسی بودن، درسته تکذیب نکردن حضرت موسی رو، اما چون مضطر بودن، چون گرفتار بودن، چون توی سختی و غم و محنت شدیدی بودند، منتظر حضرت موسی بودند. میدونی چی شد؟ لذا همه ایمان واقعی نیاوردن به حضرت موسی. خدا اگه بهت سختی میده یه وقتی، برای این که پی به وجود او ببری، بریخ با خودش ببندی. خدا اگه به آدم سختی میده، مال اینه که از ذکر او اعراض کرده بودی، میخواد تو رو یاد خودش بندازه، بعد تو دوباره یاد کسای دیگه میفتی. بنی اسرائیل در سختی و مشقت اومدن پای کار حضرت موسی علیه السلام، تکذیبم نکردن، حمایتم کردن، اصل حقم پذیرفتن، اما برای خاطر خدا و احقاق حق و برپایی حکومت الله روی کره زمین که حلال همه مشکلات، نیومدن پای کار. لذا وقتی از دست فرعون نجات پیدا کردن، اون همه معجزات دیدن. حالا معجزات چیا بود؟ خدا این همه نعمت بهشون داد. حضرت موسی عصا رو میزد به دریا، دریا شکافته میشد، اینا از دریا رد میشدن، فرعون جلو چشمشون غرق میشد. 12 سبط بنی اسرائیل طائفه، اینا میخوان الان بعد اونور دریا زندگی کنن، نیاز به آب دارن، نیاز به غذا دارن. حضرت موسی به امر خدا عصا رو میزنه به سنگ، فانفجرت من حسنتا 10 عینا قد علم کل اناس بمشربهم. 12 تا چشمه از این سنگ جاری میشه، جاری میشه تو 12 سبط بنی اسرائیل. اینا اطراف این رودخانه ها زندگی رو شروع میکنن. بعد غذا میخوان، من و سلوا از آسمان، مرغ بریان براشون میاد. حضرت موسی ید بیضا داره، عصاشو میندازه، اژدها میشه، مارهای قلابی ساحران رو میبلعه. خدا با بنی اسرائیل حرف زده، در بیابان میخوان برن، گرمای شدید، به امر خدا ابر میاد بالای سر اینا، راه میرن، ابر حرکت میکنه. با ولی خدا همراه شدن، همراهی کردن، خدا هم این نعمت‌ها رو بهشون داد، مغرور شدن، ناز کردن ها شروع شد. یکیش اینه، رفتن اونور دریا و از قلتم یا موسی، هی غذاهای خوب براشون می اومد، یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، بس دیگه چقدر این غذای خوب بخوریم، فدع لنا ربک، از خدای خودت بخوا. چی شد؟ خدای خودت، فدع لنا ربک، موسی از خدای خودت بخوا. شروع شد، از حرف زدنشون بفهم داره چه اتفاق میفته. فدع لنا ربک، موسی از خدای خودت بخوا. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، از خدا بخوا که سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز و اینا هم بیاره سر سفره ما، همجوری از زمین سبز بشن، بدون کشاورزی ما اینا رو برداریم بیار. عجب عجب. بعد یه دفعه‌ای ورق برگشت، قال حضرت موسی اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، دنبال چیزای پستر و پایین‌ترید، خدا داره بهترش رو به شما میده، شما میخواید برگردید به همون زندگی سابقتون. بعد خطاب میشه اهبتو مصرن فان لکم ما سألتم، برید تو همون دیار خودتون زندگی بکنید، شما حقتون همون چیزایی که قبلا داشتید. حالا برای خدا ناز میکنید. اهبتو مصرن فان لکم ما سألتم. این جمله شنیدید، میگن خلایق هرچه لایق، ایمال اینجاست، آیش اینه، اه به تو مصرن فان لکم ما سألتم، حقتون همینیه که میخواید، همین که هستید. این یه دونش. هنوز از رود نیل تازه رد شده بودن، تازه از نیل رد شده بودن، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ردشون کردیم، خدا میگه ما ردشون کردیم از بحر، از دریا، فعتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، خوردن به یه قومی اونور دریا که اینا بت میپرستیدن، خیلی خوشگل بت‌های زیبایی داشتن، دور این بت‌ها آدابی میچرخیدن و اینا. قالوا یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. چی گفتن به حضرت موسی؟ گفتن یا موسی بیا تو هم خدایی درست کن مثل اینا که الان خدا دارن، میرن دورش میبیننش، یه خدایی هم برای ما اینجوری درست کن. تازه از نیل رد شده، عظمت خدا یه حضرت موسی رو دیده، هنوز هوای بت پرستی تو دلش. ببین ایناست، این حالات بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی که مقاوم بودن، بنی اسرائیلی که زیر شکنجه های فرعونی ها دوام می آوردن، پای موسی می ایستادن، کم کم وقتی دوران رفاه شروع شد، اوضاع بهتر شد، این دفعه قساوت قلب گرفتن، دلاشون سنگ شد، خدا رو فراموش کردن. یکی از خطرات رفاه همینه، نمیگم رفاه بده، رفاه خوبه، خطر داره. رفاه نسبی برای اینکه زندگی آدم سر و سامون بگیره خوبه، رفاه بیش از حد خطر داره. خب این ماجرای بنی اسرائیل، اتفاقا یه مرد یهودی بود بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه اومد توی مدینه برای اینکه اوضاع امت اسلام رو رصد کنه. و این یهودیا همیشه دنبال به هم ریختن اوضاع مسلمان ها بودن از قدیم. حالا این قصدش چی بوده؟ ظاهرا آخرش مسلمان میشه، ولی این که میاد توی مدینه سوالاتی میخواد بکنه از خلیفه، خلیفه اول یا دوم، خلیفه اول اینا نمیدونن چجوریه، اشاره میکنن به امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمان هر چی میخواد بپرس، چون آبروی امت اسلامه دیگه، آبروی امت اسلام، هر چی میخواد بپرس من جواب میدم، حالا به اسم هر کی میخواد تموم بشه، به اسم هر کی میخواد تموم بشه، آبروی امت اسلام حفظ بشه جلو غیر مسلمونا. سوالاشو میپرسه، یه حرف که میزنه انتقادی اعتراضی، میگه که شما هنوز تازه پیغمبرتون از دنیا رفته بود، هنوز آب غسل پیغمبرتون خشک نشده بود، سر جانشینی و وصایتش دعوا کردید، اختلاف کردید. حرف گندهی زد، همه هم موندن. یه یهودی داره. امیرالمومنین چی جواب دادن؟ امیرالمومنین فرمودن شما نمیخواد با این تعابیر از این حرفا بزنید، شما قومی هستید که از نیل رد شدید، هنوز کف پاتون خشک نشده بود از آب رود نیل، در اصل توحید تشکیک کردید و خواستید موسی براتون بت بیاره، بت بپرستید، شما دیگه حرف نزنید برید. ما اگه اختلاف هم کردیم در جانشینی پیغمبر خدا اختلاف کردیم. اینو ببینید، این طرف ببینید. حالا ابن هشام در کتاب سیرش، سیره ابن هشام این مطلب رو داره. خب اهل سنت هست، نقل جالبی داره. ایشون میگه که ظاهراً بعد از غزوه تبوک بود که پیامبر با اصحابشون داشتن میرفتن، به یک بیابانی رسیدن، دیدن یه قومی اونجا یه درختی رو گذاشتن، حالا درختی رویده اونجا، درخت مقدسیه برای اینا، به شاخ و برگهاش دستمال و پارچه و اینا بستن و با یک آداب خاصی دور این درخت جمع شدن، ظاهرن درخت رو میپرستن. خیلی صحنه جالب بود، اصحاب پیغمبر از جنگ برگشتن با پیغمبرن. میدونی چی گفتن به پیغمبر؟ به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، میشه که ما هم یه درختی چیزی داشته باشیم اینجوری بریم دورش مراسم بگیریم؟ پیغمبر از شدت تعجب تکبیر گفتن، گفتن الله اکبر، الله اکبر، چقدر امت من شبیه امت موسی است. ببین این که میفرماد نعل به نعل، وجب به وجب امت من اقتدا میکنن به بنی اسرائیل. نمونه هاشو ببین. جنگ تبوک چه جنگیه؟ جنگیه که مسلمان ها رفتن با پیغمبر، امیرالمومنین رو پیغمبر گذاشته در شهر مدینه برای اینکه منافقین فتنه نکنن، شهر رو نگه داره. تو جنگ دارن شکست میخورن مسلمونا. حالا خدا ببین چه نقشه هایی ریخته. یه دفعه ای از همونجا وسط میدان تبوک جبرئیل نازل میشه که یا رسول الله، میخوای ما ملائکه رو بفرستیم کمکتون یا علی رو بیاریم؟ پیغمبر میفرماید علی. همونجا فریاد میزنه یا علی ادرکنا. سلمان توی مدینه است با امیرالمومنین، بالای درخت امیرالمومنین داره خرما و اینا میکنن. یه دفعه امیرالمومنین بالای درخت، انگار یه اتفاقی افتاد، سلمان میگه چی شد آقا؟ آقا از درخت میاد پایین میگه سلمان بیا بریم. چی شد آقا؟ بیا بریم. حضرت میپره تو منزل، زره و لباس جنگو میپوشه، دست سلمانو میگیره و ما چشاتو ببند. چند دقیقه بعد وسط میدان
تبوکن. بعد چه اتفاقی میفته؟ امیرالمؤمنین اذن میگیره از رسول خدا، دریای دشمن مسلمان ها هم ضعیف شدن. یه دفعه مثل عصای حضرت موسی که میزنن به دریا میشکافه، این ذوالفقار رو میزنه به این جمعیت، جمعیت تارمار میشن، یک تنه علی تبوک رو تمام میکنه، به نفع اسلام برمیگرده. از این جنگ برگشتن دارن به پیغمبر میگن یه درخت بذار برای مام. دیدی گاهی وقتا مثلا بعضی از این فرقه های انحرافی هستن، شیطون پرستا هستن، نمیدونم بعضی هاش مال مسیحی هاست، بعضی هاش مال زرتشتی هاست، بعضی هاش مال این دراویشه، یه جلساتی دارن، یه کارهایی میکنن، یه شکل شمایلایی دارن، یه جاذبه هایی دارن، جاذبه های انحرافی و خرافاتی و بعضن هم جنسیتی و اینا، قاطی برنامه هاشونه. بعد یه بچه مسلمان هم میدفعه اینو میبینه، یه دفعه فیلز یاد هندوستون میکنم، چقدر خوبه اینا برنامه هاشون، چقدر خوبه، هم علی علی میگن، هم زن و مرد قاطی هن، چقدر خوبه دیگه اینجوری. ما هم همینجوری هستیم، ما یه وقتایی مراجعه بکنیم، گاهی وقتایی همچین حالاتی داریم. خطر ارتداد فکری، اینکه یه دفعه فکرت برمیگرده به اون حالت جاهلیت سابق، این خیلی چیز خطرناکیه. بعد از دیدن بدعهدی‌های دشمن، بعد از دیدن ذلت و خاری دشمن، بعد از اینکه خدا شما رو بر تواقیتتون پیروز کرد، بعد از اینکه فرعون‌های زمان شما رو به خاک مذلت نشوند، بعد از اینکه سلطنت 2500 ساله رو سرنگون کرد، بعد از اینکه ابرقدرت‌های جهان رو از شما ترسوند و اونها رو به دریوزگی کشوند، بعد از اون که بدعهدی اونها روشن شد، بعد از اون که خلف وعده‌های اونها علنی شد، بعد از این که ضعف و ناتوانی اونها در اداره حتی ملت‌های خودشون معلوم شد، بازم رفتید فیلتون یاد هندستون کرد. یاد زمان شاه میکنی، حرف از آمریکا میزنی، حرف از اسرائیل میزنی، اینا رو خدا نشون نداد به شما تو تاریخ ملت شما ثبت نشده اینا. خون سردار سلیمانی که همتون عکسشو دست میگیرید، دارم خطاب به اونایی که اینجوریان میگم، خاطرم ازش میگید، با اسم کوچیکم صداش میزنید، توسط آمریکا ریخته نشد که چند روز بعدش حرف از مذاکره با آمریکا زدید دوباره؟ و بنی اسرائیل چیکار میکردن مگه؟ وقت چه اتفاق میفته؟ امام فریاد نزد مذاکره با آمریکا ممنوع، رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میشه، هیچ وقت رابطه ما اصلاح نمیشه. یه عده اومدن گفتن نه آقا چه گرگی چه میشی، اینا همه بابایی هن، اینا ما با همه رفیقیم، همه با هم. شعارهای امام رو زیر پا گذاشتیم، اون وقت خطاب نشه اهبتو مصرن فإن لکم ما سألتم، شما حقتون همین آدمان. این همه خدا عظمت به شما نشون داد، چی گیرتون اومد؟ خدا نکنه، خدا نکنه این اتفاق بیفته. خیلی باید حواسمون جمع باشه برادران و خواهران، به این حرف من توجه کنید.
بنی اسرائیل از ظلم فرعون به عدل موسی پناه بردند، اما چون یا از اول برای احقاق حق نبود و خودشون هم نمیدونستن نیت درونیشون متامع دنیایی خودشون و راحت شدنشون هست، فقط نمیدونستن از اول اینجوریه، یا بعدن منحرف شدن، هرچی بود شروع کردن بعدش به بهانه گیری. چه بلایی سر حضرت موسی و هارون آوردن شبهای دیگه میگیم. کار اینا رسید به این که همونایی که میخواستن فرعون بمیره و خدا جلو چشمشون آرزوشون رو برآورده کرد و فرعون غرق شد، همینایی که فرعونو با دعای خودشون و بخواسته خودشون از خدا کشتن، علی الظاهر یقتلون النبیین بغیر الحق، همینا انبیاء خودشون هم کشتن. اگر تو از باطل به سمت حق فرار میکنی برای این که حق دنیای تو رو فقط اصلاح میکنه، نه به دنیات میرسی نه به آخرتت میرسی. ولی اگر رفتی به سمت حق برای احقاق حق خالصاً، هم به دنیات میرسی هم به آخرتت میرسی. اگرم به آخرتت اونطور که دلت میخواد نرسی، لااقل دنیات آخرتتو نباختی، تموم نشده، خسرت دنیا و آخره نشدی. این قانون خداست. بعد از وجود معارک پیغمبر، مردم کوفه علل خصوص و حالا مردم شام که تحت سلطه معاویه بودن، اینا چیکار کردن با امیرالمومنین؟ بعد 25 سال مگه خود مردم نیومدن سراغ امیرالمومنین؟ مردم مدینه و مردم کوفه و بلاد مگه نیومدن سراغ امیرالمومنین؟ که حضرت میفرد مثل یالهای اسب اینا رو هم دیگه میریختن میومدن سراغ من به زور که تو باید خلیفه ما بشی. مگه اونو نمیدن سراغ امیرالمومنین؟ برای چی اومدن سراغ امیرالمومنین؟ برای احقاق حق، برای برگردوندن حق ولایت و حکومت به امیرالمومنین اومدن سراغ امیرالمومنین؟ یا برای دنیایی که در مشقتش افتاده بودن، اوضاع نابسامانی که در زمان خلیفه سوم مخصوصا اتفاق افتاده بود، اشرافیگری، راندخاری، فامیل سالاری در مناصب و حاکمیت و پست و منصبها، فاصله طبقاتی، فقر، تبعیض، اینا شدید شده بود تو جامعه اون موقع. اینا مردم رو آزار میداد، ریختن سراغ امیرالمومنین علیه السلام. از ظلم اون زمان فرار کردن به سمت عدل علی. اما برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه حق حکومت رو برگردونن، برای اینکه ولی خدا حاکم بشه. خب این علی که همون 25 سال قبلم بود، تازه قدیرم بود، تازه پیغمبرم گفته بود، تازه اینا امیرالمومنین رو میشناختن، به عدالت مشهور بود، به تقوا مشهور بود، چرا اون موقع نرفتن سراغش؟ پس سراغ امیرالمومنین نیومدن به خاطر این که حکومت حق برپا بشه. شاید یه عده‌ای این چنین بودن که به خاطر اینکه امیرالمومنین به حکومت و منصب برگرده تلاش کردن، اما غالب امت این چنین نبودن. از ظلم قبلی ها خسته شده بودن، پناه بردن به عدل علی، اما چون از سر اخلاص نبود، چون هدف دنیا بود، چون هدف رسیدن به خواسته های خودشون بود، هدف الله نبود، وقتی به عدل علی رسیدن دیدن اوه چی میبینی؟
طلحه برگشت، زبر برگشت، اینا میگفتن که خب حالا ما این همه اموال به جیب زدیم، تازه امیرالمومنین حالا میاد شما صحابه پیغمبر هستیم، مثلا یه حکومتی چیزی هم به ما میده دیگه، دوران خوش ماست دیگه، ماهی 3000 درهم یا دینار میگرفتن از بیت المال، اینا رو امیرالمومنین قطع کرد، حکومت هم بهشون نداد، فرمود شما جهاد کردید در راه خدا، برید اجرتون از خدا بگیرید. چرا میخواید رانت خاری کنید؟ چرا میخواید سوء استفاده کنید؟ چرا حقوقای نجومی باید بگیرید شما؟ مثل بقیه مردم حقوق بگیرید. اینا چون برای دنیاشون اومده بودن سراغ امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین هم نتونستن تحمل بکنن، نه ظلم قبلی ها رو تونستن تحمل بکنن، نه عدل علی رو، هم خلیفه سوم رو کشتن هم علی رو. کدوم امت به این سرنوشت مبتلا میشه؟ امتی که میخواد یه ذره حق ورداره یه ذره باطل. یو اخذ و منهازا زخصون، امیر المومنین فرمود و منهازا زخصون، یه خورده از حق یه خورده از باطل قاطی میکنه. حالا نماز میخونیم، حالا ماوراء میبینیم، روزه میگیریم، روابط نامشروع هم داریم، حالا مثلا چه این جامعه اینجوری یقه میبندیم، نمیدونم آقازاده ایم، نمیدونم فلانیم، مال بیت المال هم بالا میکشیم، زیارت میریم، آنتالیا میریم، اون بالاییاش پای مستضعفین بدبختش هم که ما هم یه جور دیگه گرفتاریم. دقت میکنی؟ تو هر چیزی اگر خدا رو در نظر نگیریم اون نعمت نمیشه برامون، بلا میشه. نمونش مثلا تو ازدواج، ازدواج روایت میفرماد شما میخوای ازدواج بکنی به خاطر مال و جمال نری یه وقت با یه دختری ازدواج بکنی، یا صرفا بگی مال و جمال، این باباش پول داره، زندگیشون خوبه، این خیلی زیباست، خیلی خوشگله، بریم ازدواج بکنیم، لذت ببریم از زندگیمون. روایت میفرماد اگر خدا رو در نظر نگرفتی، تقوا رو در نظر نگرفتی، صرفا به خاطر مال و جمال رفتی، خدا تو رو وا میگذاره به همین مال و جمال، چه اتفاقی میفته؟ میری تو خونه پدرزنت، به جای این که شاه بشی غلام میشی، غلام نوکرشون میشی، همسر زیبا پیدا میکنی چون تقوا رو ندیدی، یا یعنی همسر چنان بد اخلاق در میاد که روزی هزار بار آرزو میکنی کاش مرده بودی و ازدواج نکرده بودی، یا خدای نکرده مبتلا به انحرافات میشه که هر روز تو سر خودت میزنی. اگر فقط این باشه بلا سرت میاد. اول تقوا رو ببین، تقوا که اگر تقوا داشته باشه سر مالش تو رو برده نمی کنه، اگر تقوا داشته باشه سر جمالش بی عفتی نمی کنه. خدا رو در نظر نگیری بیچاره میشی. هر امتی که به خاطر غیر خدا حتی قیام کرد، قیامش نابود شد. جالبه، مردم کوفه به چه دلیلی اومدن سراغ ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ میدونید مردم کوفه 3 بار نامه نوشتن به ابی عبدالله. یه بار بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام نامه نوشتن به ابی عبدالله که ما بالاخره آماده هستیم شما برای اینکه حکومت رو به دست بگیرید بلند شید، ما هم حمایت میکنیم. نامه هم از طریق یه شخصیتی که اون به نمایندگی از مردم کوفه نوشته بود به نام جعد ابن حبیره که ایشون خواهرزاده امیرالمومنین علیه السلام بودن، پسر عمه امام حسین بودن، از صحابه پیامبر و امیرالمومنین بودن علیه السلام، و امیرالمومنین علیه السلام توی کوفه گاهی نماز نمی رفتن، مسجد نبودن یا نماز مسجد نمی رفتن، ایشون رو جای خودشون می فرستادن نماز. یعنی یه همچین شخصیتی. ایشون نامه رو نوشت، نامه کوفیان رو برداشت و بود محضر ابی عبدالله که آقا اگه حکومت بخواید را بندازید رو ما حساب کنید. حضرت جواب دادن فرمودن که تا معاویه زنده است من برنامه ندارم، برید تو خونه هاتون بشینید و
شروع کنید به اصطلاح، حالا تعبیر نه عبارت، این چنین باشه، تو خونه هاتون بچسبید به خانه هاتون به این تعبیر که برید حضرت میخواد بفرماید برید آدم تربیت کنید برای ما، الان وقتش نیست. برید تو خونه هاتون بچسبید، خانواده هاتون تربیت کنید، بچه هاتون رو تربیت کنید. خب اینا که این حرفا رو نمیگرفتن، اهلش هم نبودن. نامه دوم در زمان حیات معاویه است، اواخرش، که یزید ملعون رو به عنوان ولیعهد معرفی میکنه. این خلاف یکی از مفاد صلح‌نامه است که با امام مجتبی علیه السلام امضا شد. حق نداشت بعد از خودش جانشین انتخاب کنه، ولی این کارو کرد. تا این کارو کرد دوباره مردم کوفه نامه نوشتن به ابی عبدالله که آقا تکلیف چیه سر این قصه، که حضرت دوباره همون عبارات رو فرمودن تا معاویه زنده است من سکوت میکنم، برنامه‌ای نداریم. نامه سوم رو وقتی ابی عبدالله سر فشار بیعت با یزید خواست از مدینه بیاد بیرون، بیعت نکرد با یزید، از مدینه شبانه خارج شدن، رسیدن به مکه، خبر رسید به مردم و اهل کوفه که ابی عبدالله اومدن بیرون، سر قضیه بیعت زدن بیرون، دوباره نامه نوشتن و از ابی عبدالله خواستن برای تشکیل حکومت بیاد سمت کوفه و اعلام آمادگی کردن. نامه هایی هم که به ابی عبدالله نوشتن تو تاریخ مثلا اینجوری ذکر شده، بعضیا گفتن 150 تا نامه بوده که هر کدام از این نامه ها یا امضای یه نفر پاش بوده یا دو نفر، چهار نفر، اینطوری بوده. تا اینکه مرحوم آش خباس قمی و سید ابن طاووس در لحوف اینجوری می نویسن که 12,000 نفر امضا کرده بودن، 12,000 تا امضا رفت پیش ابی عبدالله در مکه که بودن. خب ابی عبدالله نامه ها رو ملاحظه کردن با سابقه، ببینید آقا چنین سابقه آمادگی، 3 بار مردم کوفه اظهار آمادگی کردن، من بزرگان، چراهای شناخته شده، جنگاور، بزرگان امت اسلام اعلام آمادگی کردن که آقا شما بیا ما پشتتیم. همون یه بار نبوده. حضرت در این حال حضرت مسلم ابن عقیل رو میفرستن کوفه برای تحقیق و بررسی، که بعد اون وقایع به وجود میاد. غیر از نامه مورخین نوشتن بین 18,000 تا 40,000 نفر در کوفه بیعت کردند با مسلم ابن عقیل و مسلم نامه نوشت برای ابی عبدالله که آقا بیاید. خب حالا اینا که نامه نوشتن همه دنبال حاکمیت امام حسین بودن، واقعا حجت خدا حاکم بشه؟ خیلی خوب به این مطلب دقت کنید، عرایزم رو جمع بکنم بعد از توضیح این بخش. اینا 3 دسته بودن کسایی که نامه نوشتن. یه دسته شیعیان خالصی بودن که میخواستن واقعا ابی عبدالله بیاد حکومت حق رو تشکیل بده، دلشون برای اسلام پر میزد، اسلام علوی. اینا خواص طرفدار حق بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و این دسته ای که بعدن هم رفتن کربلا پای رکاب ابی عبدالله و جون دادن و راست میگفتن. اینا تعدادشون کم بود. دسته دوم توده های مردم بودن که از حکومت بنی امیه ناامید شده بودن، خسته شده بودن به خاطر ظلمی که بنی امیه میکردن، به خاطر فسادهایی که بنی امیه داشتن، فسادهای اخلاقی، فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی، مردم رو به تنگ آورده بود، فسادهای اخلاقی. اینا هم میخواستن دنیاشون آباد بشه، هم بالاخره اوضاع دین یه سر و سامونی پیدا بکنه. مردم عوام، اونا هم نامه نوشتن، اعتداد دیگه. دسته سوم خواص دنیا طلبی بودن که دنبال این بودن که قدرت رو بیارن توی کوفه، ثروت رو بیارن توی کوفه، شام که پایتخت بود رو تضعیف کنن با رفتن معاویه،
و روی کار آمدن یزیدی که یه جوان اهل لهو و لعبی بود، اصلا خودشون هم آدم حسابش نمی کردن یزیدو، گفتن یزید که کاره این نیست جلو ابو عبدالله حسین. امام حسین رو دعوت میکنه میاد کوفه، هم سبقه پسر پیغمبر بودن رو داره، هم سبقه اسلامیت درست میشه، جمهوریتش هم که ما درست میکنیم، میام حمایت میکنیم از امام حسین، ایشون بیاد بشه حاکم، پسر پیغمبر هست، اسلام و حکومت اسلامی هم که با نام پیغمبر زنده است. بعد خراج همه بلاد میاد توی کوفه، کوفه میشه پایتخت، ثروتمند میشه، قدرتمند میشه، ما بهرهشو میبریم، هم دینو داریم هم دنیا رو، هم خدا رو هم خرما رو. نامه می نوشتن مثلا شبس ابن ربعی و امثالهم که اینا بعدن اومدن تو لشکر عمر سعد، اینا هم نامه نوشتن که شبس وقتی جلو ابی عبدالله وایساد ازت نامه‌شو در آوردن، اون ازت گفتن تو که نامه نوشتی، گفت ما نامه ننوشتیم، آقا نامه‌شو در آوردن پرت کردن طرفش. اینا هم اونایی بودن که وقتی نامه نوشتن برای ابی عبدالله زیرش نوشتن که، تو نامه‌شون نوشتن که درخت‌ها میوه داده، باغ‌ها سبز شده، چشمه ها جاری شده. آوردن امام رو هم با روی کرده دنیا طلبانه فکر میکنن امام دلش بنده مثلا این چیزاست، بیاید آقا دارالحکومه رو تزیین کردیم، نمیدونم بیاید همه چی فراهمه. دردشون چیز دیگه بود، اینام بودن، یه عده قلیلی بودن که برای احقاقه. بعد همینا کارشون به جایی رسید که از کوفه آخرین عددی که از شهدای کربلا نوشتن 120 نفر بوده. خب یه جمعشون بنی هاشم بودن که شهید شدن، چقدرشون میمونن؟ اینا از کوفه و بصره و اینا بودن. 33,000 نفر اومدن برای جنگیدن با ابی عبدالله. امتی که میره پای ولی خدا برای غیر خدا، نه به دنیا میرسه نه به آخرت. برید سرنوشت کوفیا رو ببینید. اولا کوفه نامش در تاریخ منفور شد. کوفه خیلی جای مقدسیه، کوفه خیلی جای مقدسیه، ولی منفور شد، نامش منفور شد به خاطر عملکرد کوفیا. پایتخت که نشد هیچی، قدرت و ثروت که بهش نرسید هیچی، گرفتار انواع بلاها شدن. امیرالمومنین اینا رو نفرین کرد، ابی عبدالله اینا رو نفرین کرد، امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن رو کشتن. درست دست معاویه در کار بود، ولی اینا امامو داری نکردن، امامو نگه نداشتن که امام حسن دست اینا دلش خون بود. وایساد رو سکو امام مشتاق فرمود با معاویه می جنگید یا میخواید باقی باشید؟ جمعیت گفت البقیه البقیه، میخواییم باشید. امام حسن سرش انداخت باید. اینا گرفتار حجاج ابن یوسف ثقفی ها شدن که گرفتار مروان ها شدن. و کوفه به چه بلاهایی مبتلا شد؟ عمر سعد به فرمانداری ری رسید؟ راستی به حکومت ری رسید؟ ظاهرا نرسید. ابن زیاد چی؟ به دست ابراهیم مالک اشتر کشته شد. خیلی هاشون از این قتله کربلا به بلاها و بیماری ها گرفتار شدن، مردن، در تاریخ هست، به فجیع‌ترین وضع. عده ایشون رو که مونده بودن در فلاکت زندگی میکردن، مختار اینها رو گرفت و انتقام گرفت، یکی یکیشون رو کشت. یزید کلن 3 سال و 8 ماه حکومت کرد از وقتی سر کار اومد. سال 61 کربلا رو درست کرد، امام حسین رو کشت. سال 63 به مدینه حمله کرد، کلی حافظ و قاری قرآن و بزرگان و صحابه رو قتل عام کرد. 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو حلال کرد بر لشکریانش که شرم داره تاریخ اسلام از تعرضهایی که به نوامیس مدینه شد و نسلی که بعد از اون به دنیا اومد در مدینه. و سال آخر هم کعبه رو به منجنیق بست. حکومت کرد، تومار بنی امیه جمع شد. میگن یه روز رفته بود شکار، به دوروبریاش گفت که این آهو رو من میخوام خودم شکار کنم، کسی دنبالم نیاد. گذاشت دنبال آهو، این آهو هم مأمور خدا بود. رفت یه جایی گم شد، اونا هم نتونستن پیداش کنن. تو بیابون به یه صحرانشینی رسید، سوار اسبش بود همینجوری. گفت آب به من بده. این مرد صحرانشینم یه ظرف آب بهش داد، ولی خب احترامش داشت. گفت نمیدونی من کیم؟ گفت نه برادر، نمیدونم کی هستی. گفت من یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانم، خلیفه مسلمین. این مرد تا اسم یزید رو شنید شمشیرش رو کشید، میدونست قضیه کربلا رو. شمشیر رو زد به طرفش، خورد به سر اسب، اسب رم کرد، پرتش کرد یزید رو زمین، پاش تو تسمه اسب گیر کرد، اسب شروع کرد به دویدن. انقدر روی خارهای بیابون یزید رو کشید پوستش کنده شد و مرد. الباقی بدبخت بیچاره هایی هم که به خاطر عطایای حکومت رفته بودن کربلا، شاید بعضیشون برای قتل امام حسین هم نرفته بودن، همین رفتن یه چیزی گیرشون بیاد، آخر سر چیزی بهشون بدن. آخر سر یزید و ابن زیاد بعضی هاشون در تاریخ هست، با یه سپر خرما فرستاد خونه هاشون، بیاد شما سهمتون یه سپر. رفتن کربلا امام حسین کشتن. ساخت و پاخت با ظلم و جور و کفر و استکبار، نه دنیا در پی دارد نه آخرت. تاریخ معلم انسان هاست. بنی اسرائیل با اولیاء خودشون چه کردند؟ با انبیاء خودشون چه کردند؟ دنیا طلب شدند که شبهای بعد بخشهای دیگری از این تاریخ عجیب رو خواهم گفت انشاءالله. این سرنوشت یزید. امت اسلام باید عبرت بگیره از این وقایع و حوادث. سنت های خدا در تاریخ جاریه. و تلک الایام نداولها بین الناس. خدا می فرماید ما تاریخ رو تکرار می کنیم. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با یوشع ابن نون که وصیشون بودن داشتن در بیابان میرفتن بعد از هارون ظاهرن. یه دفعه توی بیابون کفش حضرت موسی از پاش در اومد، پاره شد بند کفش، همینجوری پا رفت روی خار، اون خارهای مغیلان، زخمی شد، خون جاری شد. خب پیغمبر خداست، سرشو بلند کرد، خدایا چه خطایی از من سر زده. چون میدونید در روایت هست مؤمن حتی اگه پاش به سنگی هم بخوره این عقوبت یه گناهشه. خب این پیغمبر خداست، با این حال با خدا حرف زد، خدا خطایی از من سر زده پام زخمی شد؟ خطاب شد که نه، گناهی نکردی. پس این اتفاق برای چی بود؟ جبرئیل نازل شد که یا موسی اینجا کربلاست، اینجا کربلا. خون حسین من همینجا میریزه روی زمین، خون تو رو ریختم موافقتا لدم الحسین، برای این که خون تو هم اینجا ریخته باشه یه ذره شبیه حسین من بشی، در راستای اون خون
خون تو هم اینجا ریخت. موسی گفت که یا الله حسین کیه؟ و خدا شروع کرد روزه خوندن. حسین پسر آخرین پیغمبر منه. حسین رو میگن میارن میکشونن کربلا توی این زمین بین این دو نهر آب، سر از بدنش جدا میکنه. در روایتی نقل میکنن که فخلعن علیک که خطاب شد به حضرت موسی کفشتو در بیار، مال همین زمین بوده، مال کربلا بوده. خب امشب شب یتیم امام حسنه. معمولا شبهای پنجم روزه عزیز 11 ساله امام حسن رو میخونن همه جا. عبدالله ابن حسن 11 سالش بوده کربلا. به امام حسین بابا خطاب میکنه. از وقتی که امام حسن از دنیا رفتن که 1 سالش بوده ظاهرن، تو بغل امام حسین بزرگ شده، جدا نمیتونه بشه از ابی عبدالله. حالا اومدن کربلا. یاد همه شهدا بخیر. عزیزان یاد کنید، ما اگه الان اینجوری نشستیم اینجا تو این جلسه با عبدالله الحسین، به خاطر شهدامونه. شهید حیدر شهیدی 9 سالشه. 9 ساله رفته جبهه. کوچکترین، کم سن و سالترین شهید دفاع مقدسه. نوجوانا گوش بدن. 9 سالش بوده، باشه ترفندایی میره جبهه. اونجا خیلی هم بچه زبر و زرنگی بوده، میشه مسئول آب بردن و غذا بردن تو تدارکات برای بچه ها. زیر آتیش و گلوله اصلا ملاحظه هیچ کاراشو میکرده. بچه 9 ساله، 2 سالم تو جبهه بوده، شده بوده 11 سالش. تو منطقه شهرهانی میره اونجا گیر میفتن، دشمن محاصره میکنه، درگیر میشن، جنگ تن به تن میشه. حالا یه بچه 11 ساله، بچه ها شهید میشن. کیه؟ ماه رمضانه، دهان روزه، سحر، جنگ تن به تن میشه، تیر مستقیم میخوره، حیدر میفته. میگن لحظه آخر که افتاده بوده با دهان روزه، 2 تا اسم و هی صدا میزده: مادر زهرا، یا حسین، یا حسین. میگه تا جون میده. امام حسین بعد از شهادت برادرشون امام مجتبی اینقدر گریه کردن رو بدن داداش، گفتن که دیگه این محاسنم رو من خضاب نمی کنم، رنگ نمی کنم، دیگه داغ دارم تا زندم. گذشت گذشت. وقتی میخواست بره کربلا همه رو برد، عبدالله هم با خودش برداشت. مرحوم استاد آقای نجفی که از این روزخونهای اهل دل بود، ایشون یه نکته ای نقل کرده، خیلی نکتهش قشنگه، من برای شما بگم. میگه امام حسین میتونست نبره عبدالله رو، ولی حیفش اومد، حیفش اومد اسم عبدالله قاطی شهدای کربلا نباشه. اصلا هر که امام حسین حیفش میومد با خودش میبرد کربلا. کاش امام زمانم حیفش بیاد ما نباشیم پای رکابش. کاش ابی عبدالله حیفش بیاد ماها یه جوری بمیریم که شبیه او نباشیم. این بچه رو اوورد، لحظه آخر بند نمی شد. هی میدوید بره طرف میدون، حضرت زینب میگرفتش. ابی عبدالله صدا بلند کرد یا اختا احبسی، حبسش کن، یه جایی حبسش کن بیرون نیاد. این تو خیمه هی نگاه میکرد، بیبی پرده خیمه رو میبست، این دست خودشو میکشید میرفت. والله لا افارق عمی، به خدا قسم من نمیتونم جدا بشم از عمو جانم. لشکر ریختن دور ابی عبدالله، مال لحظات قتلگاه امام حسین. این روزه، روزه روز عاشوراست. دوید دوید، یه دفعه دستو کند، دوید لابلای لشکر رد شد، خودش رو رسوند به ابی عبدالله. فذم الی صدر الحسین، خودش رو انداخ رو سینه ابی عبدالله، پوشوند سینه و صورت ابی عبدالله رو. امشب دو تا امام دعاتون میکنن، امشب دم در ورودی یه طرف امام حسن وایساده، یه طرف امام حسین وایساده. مدینه یا کربلا یا افتاد، دید سایه ای افتاد روش، نگاه کردید بحر ابن کعب ملعون شمشیر رو بلند کرده الان میزنه. گفت حرامزاده میخوای عموی منو بکشی؟ دستشو گرفت بالا. چه شجاعتی، دستو گرفت بالا. نوشتن فزره بهو و تقاه الغلام، ضربه رو زد، دستو آورده بود بالا. فتقاه الغلام و به یده، دستشو آورده بود بالا. فعتنها الالجلد، دسته وقت به پوست آویزان شد. فإذا یده معلقه، دست معلق شد، افتاد تو بغل ابی عبدالله. رمق نداشت، دستشو آورد بالا، بغل گرفت عبدالله رو. حالا یاد کن شهدا رو، دو تا ناله اینجا سر داده عبدالله. یکی صدا میزد مادر وا اما، او میگفت مادر. زهرا میگفت جانم جانم جانم. یا ناله دیگه هم داشت رو سینه ابی عبدالله، هی میگفت عمو جان، حسین جان، السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه شهدا رو یاد کنید. امروز یکی از خدام هیئتمون، یکی از خواهران بزرگوار که نوکری میکردن تو هیئت، خانم محمدی از کادر پزشکی شهید شدن و دفن شدن. امروز یادشون کنین، شب اول قبرشونه، انشالله امام حسن و امام حسین کنارشون باشن. همه شهدای سلامت رو یاد کنید. به همه خانواده‌هاشون تسلیت میگم، به خانواده محترمشون که تو این جلسن تسلیت میگم، یا اگر نیستن از همین جا تسلیت میگم. ایشالله خدا صبر بده، با همه وجود این سلامو بگو. السلام علی الحسین.